یک شنبه دهم دی ماه 1402 مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی، فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی، نشست 12. ادامه گفتگو از روایات مانعه نسبت به تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، دنبال میکنیم با نگاه درس خارج روایات مانعه رو. قرار شد که این روایات در 4 قسم مدیریت بشه. قسم 4 که عمده ادله هست و مشهورترین ادله، روایاتی است که دلالت میکنه بر اینکه هر صاحب پرچمی قبل از قیام حضرت صلوات الله علیه طاغوته، طبیعتاً دیگه حکم طاغوت پیدا میکنه، کارش حرامه، تعییدش حرامه و زیر پرچمش رفتن هم حرام در حرام. اولین روایت رو خواندیم: کل رایت طرف قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت. لفظ عام کل، دلالتم روشن. قرار شد اون ادامه‌ش هم یا بخونیم: یعبد و من دون الله، یا یعبد و من دون الله عز و جل. دیگه چیز دیگه هم نمیشه خون، فعل و معلوم بخونیم که به صاحب برگرده.
یعبد و بدو من دون الله
نسخه های وسایل هم سن. من خودم ثبت یعبدو رو کردم، یعبدو اگر باشه باید چیز کنیم دیگه، فاعل رو یعنی ضمیر فاعلی رو برگردونیم به اونچه که از ما قبل به دست میاد دیگه. حتما یادتون هست، شما جوان ها خیلی هم حافظه ندارید، که مرجع ضمیر میتونه مذکور باشد لفظاً یا مذکور باشد حکمن یا حتی مستفاد باشد، نه این که حتی مذکور باشه. اگر یعبدو باشه، اینم باز بگم بد نیست، نکات ادبی هم گاهی لطفی داره. بله، بعضی وقتا در فعل ضمیر برمیگرده به مصدر خود فعل و اون وقت فعل معنای وقعه میده. نمیدونم تو کتب ادبی رایج این اومده یا نه. یعبدو یعنی یقع العباده، عبادت غیر خدا واقع میشه.
یه اعتدو خوب و اقرب
به
تقوی داریم که این مرجع
خوبه
میشه
به عد برمیگرده من. نه،
اینو معمولا توی جایی میگن که نائب فاعل غیر از مفعولان به باشه، اینی که شما میفهمید، یعنی وقتی چیز دیگه نائب فاعل میشه میگن مصدرش میشه
بعضی وقتا اصلا فعل معلومه و این وضعیت هست، بعضی وقتا فعل معلومه و این وضعیت واقع میشه، مثل یه احتمال در سلام سلمتون، یعنی وقع سلمتون. اینو مرحوم دوسوقی در حاشیهش بر مقنی داره، یکی گفتم نمیدونم دیدید یا نه، چون تو کتاب و سیوطی و مقنی اینا من یادم نمیاد باشه. حالا ببینیم چی میشه، چون این اثرم ممکنه داشته باشه. اگر یعبدو باشه یعنی این فرایند این نتیجه رو داره.
زیاد هم این تعبیر تو روایات اومده.
چی؟
یعبد من دون الله.
همم یو ثبت معتبر یعبد، من خوف اینو دارم.
اون سری که اشاره کردیم بچه‌ش رو که یعبدوه،
من نه یه بحثی بود که
طاغوت
من بخونیم یا من
بله.
من دون الله یا من، ثبتی که من کردم من دون الله، گفتم راحت تر. اما الان اون بحث نیستا، بذارید آخر کار اگر برسیم عرض میکنم بچه شو، چون نکته حساسی. خب حالا این که روشن صاحبه ها طاغوت و خدای متعال عبادت، غیر خدا عبادت میشه، بت عبادت میشه، اینجوری معنا کنه. خب سند این روایت رو بله چی نوشتیم؟ نوشتیم که بله روایت معتبره، طبق موازینه که آقایان دادند اینا معتبره. فقط نکتش اینه که روایت از واقفیه است، حسین ابن مختار با این کار داریم، ما حتما مطالعه کردی درس رو، ما رو این عنایت داشتیم. خب روایت دوم رو یکی از حضرات، حالا هر که آماده هست بفرمایید. روایت حمید ابن زیاد، من دوستم که دور بزنه دیمتا، حواسم نیست که کی، شما میخواد بخونید یا منو شد عوض باشه یا منو شد نباشه. فقط چون ضبط میشه بعدن خیلی ها گوش میکنن، هم شمرده هم دارید تدریس میکنید هم بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت دوم، حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد الکندی عن غیر واحد من اصحابه عن عوان بن عثمان عن ابی جعفر بن الاحول والفضيل بن يسار عن زكريا النقاد عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الناس صاروا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة من اتبع هارون عليه السلام ومن اتبع العجلة وإن أبا بكر دعا فأبا علي عليه السلام إلا القرآن و ان عمر دعا فابا علی علیه السلام الا القرآن و ان عثمان دعا فابا علی علیه السلام الا القرآن و انه لیس من احد یدعو الى ان یخرج الدجال الا سیجد من یبایعه و من رفع رایت ضلالتن فصاحبه ها تابوت. این روایت که دومین مدرکی هستش که در این باب ذکر شده، به لحاظ سندی ضعیف هستش، اگرچه که افراد موثق در روایت چند نفرشون ثقه هستند، مثل حمید ابن حمید ابن زیاد که واقفی است اما ثقه دانسته شده، حسن ابن محمد کندی که همون حسن ابن محمد سماع است و علارغم واقفی بودنش توثیق داره. تعبیر غیر واحد من اصحابه هم اینجا مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه، چون مربیان انهای حسن ابن محمد سماع، حسن ابن محمد سماع مشخص هستن.
کسری رد میشه، مشکل فقط زکریای نقاص،
زکریای ابن عبدالله نقاص هستش که مجهول هستش. و از این حیث
نکته باز قابل دقت وجود چند نفر واقفی در این حدیث که این بعد میخوایم استفاده کنیم. حالا دیگه نخونید این تیکای اولش رو، فقط این تیکه
به دلالت اون زید روایت ظاهرن مهت نظر هستش که حضرت میفهمند، امام باقر علیه السلام میفهمایند که لیس من احد یدعو الی ان یخرج الدجال، قبل از خروج الدجال کسی دعوت نمیکنه، دعوت به قیام نمیکنه، الا اینکه یک طرفدارانی پیدا میکنه. گویا این یک پیشبینی حضرت هست و آماده سازی اصحاب و یارانشون که به جمع شدن افراد دور یک پرچمی این رو ملاک حق بودن گویا قرار ندن. بعد اون نکته اصلی رو حضرت میفهمند که و من رفع رایت ضلالتین فصاحبها طاغوت، این که هر کسی که یک پرچم گمراهی رو بلند بکنه اون بلند کننده پرچم طاغوت به شما میاد.
یعنی امام میفرمایند که خیالتون راحت، تا زمان دجال هر رفت و یاوسی بیاد و دعوت بکنه بالاخره پیرو پیدا میکنه. بعدم امام فهمدن البته هر پرچم ضلالتی صاحبش طاغوت. خب میخوام اینو بگم که یه وقت فکر نکنید امام میخوان بفرماین که تا زمان دجال هر پرچمی افراشته بشه طاغوته، این ربطی نداره، این ربطی به این نداره. امام میخوان همین بگن که حال بگیم پیشگویی، گرچه نسبت به عراق پیشگویی خیلی هنرمندانه هم نیست، عراق و کس بشناسه همینطوره، یعنی حتی این فرقه های باطل هم مثل بابیت و باهایت هم از عراق شروع شد، بابیت یمانی هم باز از عراق شروع شد. امام میگن که لیس من احدن یدعو، هیچ کس نیست که دعوت کنه تا زمان خروج دجال مگر سیجد و من یبایعو، و البته هر کم رایت ضلالت باشه صاحبات آن. حالا امام میخوان میگن تا خروج دجال هر پرچمی برافراشته بشه ضلالت، این از حدیث در نمیاد. خب به حدیث سوم،
روایت سوم انها یعنی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان ابی ایوب الخزاز ان عمر ابن حنظله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس علامات قبل قیام الحجه الصیحه و سفیانی و الخسف و قتل النفس الزکیه و الیمانی فقلت جعلت فداک ان خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات ان نخرج معه قال لا. که این روایت به لحاظ سندی فقط این مشکلش فرد اخیر هست، راوی اخیر عمر ابن حنظله هستش که مورد اختلاف هستش، گرچه که به ملاحظاتی میشه ایشون رو هم معتبر دونست و روایت ایشون دیوهله نبود.
میدونه که این با عمر ابن حنظله آشنایی دیگه، معروف مقبوله ابن حنظله، و خب اینا میدونید تو چارت و تو گفتمان ثقه انثقه یه مقدار سخت میشه، همون مقبوله را مثل آقای خویی که مبنای رجالی ثقه از ثقه از ثقه است سخت میشه، اما ما معمولا در رجال اونجوری نگاه نمی کنیم. مثلا شهرت طرف، جاهای دیگه که روایت ازش پذیرفتن قبول کردن گیر ندادن، و وقتی در اون مقوله با اون همه بار معنایی که خیلی عجیبه، اون روایت، روایت ابن حنظله بار معنایی هم سیاسی هم قضایی هم تقلید هر سه، و وقتی می پذیرن راحت نمیشه گذشت. منم معمولا خودمو راحت میکنم میگم از روایاتی است که نمیتوان چشم پوشی کرد.
ولی زا... رو
چی؟
مقبوله رو؟
نه، ابن حنظله روایتی میکنه، چون این روایت مشکلش فقط ابن حنظله است. خب حالا توضیح
اگر از زبان
مستدل به این روایت اگر خواسته باشیم یکم کلام رو تقویت بکنیم، خب این زیل روایت حضرت نسبت به خروج عهد من اهل بیت که ممکنه مستدل بگه و اگرم قرار باشه کسی شأنیت قیام و تشکیل حکومتی یا مثلا انقلابی داشته باشه، اهل بیت هستن که به لحاظ مرتبه و شأن یک جایگاه نزدیکتری دارن و اولای به این مقام هستن. اما حضرت از قیام، از قیام و همراهی نسبت به افرادی از اهل بیت که خواسته باشن خروج بکنن قبل از این علامات پنجگانه‌ای که ذکر شد هم من میکنم دیگه، بقیه که خواسته باشن تشکیل بدن که واسه. اما اشکالی که در به استدلال این روایت میشه وارد کرد این هستش که خب اولا افراد منتسب به اهل بیت خب چه بسا یک حساسیت ویژه‌ای روشون بوده و اون جهت قیام‌های مهدوی که خود حضرت واگذار شده بوده اون بوده و این لزوما اون حساسیت نسبت به بقیه وجود نداشته که زمینه ساز یک حالا تشکیل حکومتی باشن. فلذا این روایت نمیشه به نحو سالبه کلیه بگیم داره من میکنه که حکومت نباید تشکیل شد.
بحث قیام قائمه که هنگی دوباره این میرزه روایاتی که برای مهدویته.
البته حالا اینم نکته است، توجه کنید اینکه راوی میگه این خرج احدون من اهل بیتک قبل هازه العلامات ان اخرج معه،
اهل بیت هم از اهل بیت اصطلاحی، یعنی هر کسی مثلا فرزند امام سجاده، هر کسی که نبض این موقعی زیده این موقعی، هر کی که منتسبه به شما اصطلاحی که نیست.
اصطلاحی چیه؟
که مثلا خصوص دوازده امام.
نه که قطعا نیست. اینجا میگه اهل بیتک اهل بیت شما اهل بیت. حتی اینم بلد باشید ما یه اهل بیت نبوت داریم یه اهل بیت نبی داریم. اهل بیت نبوت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اون اهل بیت نبوته ولذا شامل دوازده امام میشه، شامل کس دیگه هم نمیشه، شامل خود پیغمبرم میشه چون پیغمبرم اهل بیت نبوته. اما اهل بیت نبی اگر گفتیم دیگران هم ممکنه شامل بشه و خود پیغمبر رو نمیگیره. اونجا هم که داره یورید یولان لیوزه و انکم و رس اهل بیت، یعنی اهل بیت نبوت نه اهل بیت نبی. حالا ببینید حرفی که میخواستم بزنم این که اگر راوی سوال میکنه خرج احدون من اهل بیتک من دنبالش بیفتم یا نه، نه این که مقاصد قید بزنه که دیگرانو خارج کنه، دیگران زمینه خروج نداشتن و اصلا مطرح نبوده،
مردم دنبالشون نمیرفتن،
حال یا نمیرفتن یا کسی اونا رو به عنوان مهدی قبول نمیکرده. میخوام ادامه بدم، میگه اگر از اهل بیت شما کسی، این همون ذهنش به مهدویته، اصلا دیگران زمینه نداشتن یا قیام نمی کردن، مقاد بگه حالا از اهل بیت شما ما چه می دونیم فردا یه نفر سیدی پیدا شد منطقه قبل از این علامت ها بود، این علامت ها برای ظهور مهدی دیگه، در واقع مقاد که این علامت ها علامت های قطعیه یا علامت های غیر قطعیه. امام میگن نه، گویا میخوام که این علائم قطعیه و شما خارج نشید. اینجاست که اون جواب اول، چون من شماره گذاری نکردم ولی با تأمل در این روایات و روایات مشابه میتوان به اطمینان رسید که این دسته از روایات به جریانهای مدعی مهدویت یا ارتباط با مهدی ناظر هستند و ائمه میگن نه قبل از اینها ما مهدی نداریم یا باب الی المهدی نداریم. این پس
علائم هم که بیان کرده علائم ظهور که نیست، علائم قیام، علائم قبل القیام
اینا در برخی از روایاتی به نون علائم ظهور حساب شده، مثل سیحه یا آسمانه. اولش سیحه نبود، از سیحه، سیحه به عنوان سفیانی، یعنی به عنوان زمینه ساز، یعنی به عنوان زمینه زمانی ظهور. چرا؟ بله ببینید، پایین پاورقی رو بخونید. مطابق برخی روایات سیحه‌ای که از علائم ظهور دانسته شده چنین توصیف شده. پس اینا از علائم ظهور، سفیانی هم که از علائم ظهوره، بله، خصف و اینها هست. حالا شاید هم بعضا منظورم ممکنه تعبیر بشه، ولی چرا از علائم ظهوره؟ پس اولین جواب این شد که به نظر ما قانع کننده است که اینها نظر داره به همون جریانات مدعی مهدویت. حالا یه کسی، یه آخوندی، یه ملایی، یه مرحوم آقای خمینی پیدا بشه و حکومتی رو تشکیل بده، هیچ ادعای مهدویت هم نداره، شامل نمیشه. علاوه بر این، اگه دستبندی کرده باشید، علاوه بر این، خب این بحث باز مهمیه دیگه، که بعضی روایات مطلق بود، بله، مثل روایت دوم، یا همین روایت که حالا اگه جواب اول رو نادیده بگیریم، چون جواب اول دیگه نوبت نمیذاره به این جواب، اگر جواب اول رو نادیده بگیریم، که باید بگیریم چون تو جواب دوم همیشه با جواب اول نادیده گرفته بشه، خب اگر بگیم که تو برخی از این روایات قید رایت زلال و من رفع رایت زلالتن، یا اون روایت اول که یعبود یعبد آل هرچی بخونیم بود قهرن، مثل این روایت سوم رو که سندش هم بنا شد چشم پوشی نکنیم و ما بپذیریم، قید میزنه. یعنی اگر از اهل بیت حضرت کسی خارج شد و رایت زلال نبود، کذا و کذا نبود، شامل نمیشه. خب دیگه ادامه بدید چون میخوایم یه مقدار پیش بریم.
یه احتمال دومی همینجا در جواب دوم یک انقلابی ممکنه مطرح بشه که ما بگیم اون قید رو قید تو چیز بوده، به نحو حکومت داشته میگفته که اینها در حکم تابوت هستش کسی که پرچم رو بلند بکنه، که پاسخ داده میشه این خلاف روایت هستش. این روایت میخواد بگه که چه حکومتی، چه صاحب پرچمی تابوت هستش، نه که در حکم تابوت باشه،
یعنی حکم قید رو پیدا
میکنه.
تقدیم اصل عدم زیادت
بله، حال محل برش.
پاسخ سومی که مطرح میشه، نکته سومی که اینجا وجود داره این هستش که خب دو دسته روایات هستش، برخی از اینها مطلق بود، بعضیشان مقید بود، بعضی این زیاده رو حالا یعقوب بن منظور الله یا رایت زلال اینها رو داشت، برخی نداشت. اینجا اون بحث این دوران بین عدم زیادت و عدم نقصان مطرح میشه که اون مختار ترجیح اصل عدم زیادت و عدم نقصان هست، و بچش هم این هستش که زیادت در روایات محتاج یک عنایت و یک دقت، یک التفات ویژه، یک عنایت زائدهی هستش که یک چیزی رو راوی اضافه بکنه به روایت، در حالی که نقصان صرف غفلت کفایت میکنه که یک تیکه از روایت رو بندازه، یک قیدی رو حذف بکنه. فلذا همیشه نقصان یک معونه کمتری نسبت به زیادت نیاز داشته. فلذا اصل عدم زیادت اینجا مقدم هستش بر عدم نقصان، در ما میگیم که اون دوتا روایت، اون روایتی که مشتمل بر این دو قید هستن، یعبد من دون الله و رایت زلال، اینها مقدم هستن. فلذا به مفهومش میشه اون روایاتی که اینچنین نباشند، ببخشید اون حکومتی که اینچنین نباشند مشروع خواهد بود.
خب حالا اگر کسی بگه اینا مثبتینن، متوافقینن، مثبتین که باعث تقیید نمیشه، یه روایت میگه رایت زلال، یه روایت میگه یعبد یا من دون الله، یه روایت نداره. خب چرا این وجود این تعابیر رو مقید قرار بدیم در یعبد؟
تقویت قید
ایران متنافی
نه. اگه مطلق و مقید بگیریم این اشکال وارد میشه. اما عرضی که شما اینجا داشتید این بود که اون روایاتی هم که ناقصه میگیم این قیدها را داشته راوی ذکر نکرده، یعنی اونها را هم میکنیم و اینکه اونها مطلق نبوده مقید از ابتدا.
یعنی بگیم اینا اینجوری بگیم که در واقع یه مفاد دارن، قطعا دوتا مفاد که ندارن.
از کجا من
یه ادعاست؟
چی؟
یه ادعاه، یعنی نمیشه اثباتش کرد. وقتی الفاظ متفاوته درست معنایی که میخوان برسونن یکی باشن، ولی وقتی الفاظ متفاوته نمیشه اینطور بود. یعنی دست مستشکل بازه، دست مخالف بازه برای اشکال کردن.
میدونم اینه. ما تو این روایاتمون رایت زلاله بود که خودش داره
بس.
روایت دوم
اون که اونم منکر نیست،
اونم
که مخالف ماست. اونی که مخالفه این روایت رو طرح نمی‌کنه، میگه بله اونی که رایت زلاله رو نباید بهش عکس کرد، ولی این مطلقات هم داره میگه کلا نمیاد.
خب مطلق ما کدام بود؟ روایت سوم بود دیگه. درست شد. روایت ما سوم بود. این سوم رو اگر
اولی
یعبد داره، دومی زلالت داره، اگر از باب ولو به عنوان احتمال که اینها یک مفاد رو میخواد بگه و چون یک مفاد رو میخواد بگه نهایتا دوران میشه بین اصل عدم زیاده و عدم نقیص میشه دیگه. اگر اینو چشم‌پوشی کردیم فقط با جواب اول رو تمسک کنیم که اینا نظر به جریان بابیت داره، اینجور میشه. خب باز ادامه بدید، هنوز وجوه دیگه هم داریم. ای کاش اینا رو کسی شماره بندی بکنه.
این بچه چهارم که از پاسخه
ششتا بود، الان چندمی هستیم شما شماره فکر کنم چهارمی باشه، پنج و شش مونده. آره بله. خب
چهارمی همون نقطه‌ای هستش که فرمودید که بحث حضور پررنگ واقفیه در این روایات هستش، که حالا ولی اون که ما وساقت اونها رو به صورت فردی ثابت بکنیم، اما اینکه حضور پررنگ این فرقه رو توی این روایاتی که اینها اساساً به دنبال این بودن که پس از امام کاظم علیه السلام بحث امامت دیگه متوقف میشه به پایان میرسه، این روایات بویم اینها در مضمون اتهام بودن در مورد این روایات، چون که این مضمون مؤید اونها بوده و گویا به نفع اونها بوده که این جریان تشکیل حکومت و اینها رو
و طبیعتا زمینه جر وجود داره. میدونید که ما مبنامونم باستور رجال اینه که باید انسان اطمینان به مفاد بیاره، صرف ثقه بودن در وقتی که قرائنی هست کفایت نمیکنه. حالا هی بگید آقا سر است دیگه، شما دبه در میارید چه کار؟ ولی به هر حال چون منافعی داشتن اینا که اینا رو جعل بکنن، اون اطمینان به مفاد از بین میره. اینم البته نمیخوام بگیم اینا هر کدام دلیل مستقلی هستن، یه وقت یه جا عرضه شد، ولی این مجموعه میتونه ما رو به یه قرار و اطمینان برسونه. ششمی رو بگید که پنجمیه؟
پنجمی همون روایت
مطلقه دیگه. افزون بر این در منابع روایی شیعه این
شیعه و سانوزان نیمه اینو بمانه پنجمی بدیم.
بله.
از منابع
بعد شما ششمیش کجا
بسید؟ از سنت جدا اگر
چند
صفحه بعد
خب آفرین
صفحه چند اینجا عددش؟ 102. شما فرمودید که روایاتی هم داریم که
بعد از این روایت یه سری روایات میارید که
106 سیره ائمه در تایید برخی قیام ها هم بوده.
حق با شما. بعد دیده بودم اتفاقا. بسیار خوب، حالا بریم جلو.
بله، این روایاتی که مثبت مشروعیت قیام ها هستن و در مقابل این روایات قرار دارن که هم از شیعه و غیر از منابع شیعی، از منابع اهل سنت که دیگه اونا که انگیزه ای هم برای ترویج اندیشه مهدویت و اینها نداشتن، فلذا این خود روایات از منابع اهل سنت به صورت ویژه میتونه معید این قضیه باشه.
یعنی سه تا روایت از منابع شیعه بنا شده بیاریم، سه روایت هم از منابع اهل تصنیف. خب حدیث رو بخونه دی معتل نشیم.
روایت اول، حدثنا احمد بن محمد بن سعید قال حدثنی علی بن الحسن ان اخیه محمد بن الحسن ان ابیه ان احمد بن عمر الحلبی ان الحسین بن موسا ان معمر بن یحیی بن سام ان ابی خالد الکابولی خالد بن الکابولی ان ابی جعفر علیه السلام انه قال که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه فاذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم على عواتقهم فیعطون ما سألوه فلا یقبلونه حتی یقوموا ولا یدفعونها الا الى صاحبكم قتلاهم شهداء اما انی لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. که این روایت رو ابو خالد کابلی از امام باقر علیه السلام روایت فرمودند، روایت کرده است که آن حضرت فرمودند که یک قومی رو توصیف میکنن که در مشرق خروج میکنن و خواستار حق هستن، اما هر بار که اقدام میکنن مصادبت آمیز پیش میان، این حق بهشون داده نمیشه، چند بار اقدام میکنن مطالبه میکنن داده نمیشه، تا اینکه دیگه به قیام به سیف خلاصه رجوع میکنن و آماده جنگ میشن. وقتی آماده جنگ شدن، اینها اون طرف مقابل، اون طرفی که قدرت در دستش بوده، خلاصه آماده میشه که اون حق رو اعطا بکنه، ولی اینها قبول نمی کنند و گویا خواسته بالاتری رو مطالبه می کنند، تا اینکه قیام می کنند و اینها بعد حضرت توصیف می کنند که اینها وقتی قیام کردن، اون حکومت، اون حالا اون دستاوردی که این قیامشون داشته رو به صاحب شما تقدیم می کنند و یک مهر تاییدی هم برای این قیام هستش که کشته های این قیام شهید هستند. حضرت تمنه میکنه که من اون زمان رو درک میکردم، خودم رو برای این هم نگه میداشتم. خب این روایت مربوط به قبل از ظهور حضرت حجت امان الله هستش و در زمان غیبت هستش که این پس اشکالات،
یعنی از این حدیث دو مطلب باید استفاده کنید. یکی بودنش قبل از ظهور حضرت، دوم تاییدش، که از هر دو هم در میاد. خب سند رجال متعددی از این روایت مجهولن. روایت دوم رو بخونید. این از اون روایاتی است که منبری ها زیاد میخونن برای انقلاب و دهی فجر اینا بشه. حالا خب یه مقدار مشکله، چون میگه که حق رو مطالبه میکنن، بهشون نمیدن، بعد دوباره مطالبه میکنن، نمیدن. یعنی بخیم چجور مثلا به اوضاع 42 و 43 و اینا تطبیق بدیم، یه مقداری معونه میخواد. بعد بحث شمشیره،
منبری بلدن،
بله
منبری کارشو بلده،
بله اونا که خب حضرشون جهلشونه. خب روایت بعدی رو بخونه.
البته اینا جا این شمشیر مومی تو کنایه باشه،
روح معنایی شمشیر
مدنه دارم، یعنی یا من یه اینکه قائل بشیم که دوباره مثلا زمان برمیگرده به عقب.
حالا شمشیر که منظور این آهن نیست، ولی مسلحانه. شما مثلا سیوف هم رو نهایتا توسعه بدید به قیام مسلحانه، قبول، مثلا با تفنگ هفتیر، اما توسعه بدید به قیام فرهنگی، مثلا حرکت فرهنگی، حرکت علمی، نمیشه دیگه.
چه بسا ناظر به مثلا انقلاب نیست، ناظر به الان که انقلاب میخواد گسترش پیدا کنه.
حالا گفت که
یعنی ما دنبال
بخیل درود مباد
تمدن اسلامی
آخرش. این عبارت دنبال تمدن اسلامی، یعنی ایجاد تمدن اسلامی. بعدم میدونید که معلوم نیست اصلا، بالاخره من خودم ده ها منبر و سخنرانی رفتم برای همین جریانات. قدیم هم که خیلی سرمون شوری داشت، جوان، اوج جوانی. اولا نیاز به این نداریم، ما برای به اصطلاح پیدا کردن ریشه ها میتونیم به آیات ذیل جمعه و آیه قتال و اینا که امام پیامبر میگن لوکانت دینو معلقم به سریا لتناوله رجالون من ابناء فارس، او کاملا فرهنگیه میتونه باشه، تمسک کنیم. بعدم هیچ وقت تطبیق زمانی نباید داد.
بله،
تطبیق زمانی ما چند بار تا حالا کلا سرمون رفته.
صفویه
رو تطبیق دادن، گفتن اینا ظهور صغرا هست برای ظهور کبرا، قبلش جریان
یه جا علامه مجلسی هم حتی تطبیق میده.
بله، خطاهایشون. یا قبلش قیام‌های مغول رو و سرنگونی بنی العباس در بغداد رو، شاید سید ابن طاووس اینا باشن تطبیق میدن که بعد خطا در اومد. ولی تا الانشم مثلا یا گاهی قصه های نقل میکنن که فلان آقا فرمودن نه فقط جوان ها منتظر باشن بلکه پیر مردم منتظر باشن، بعد هم هیچ تون تون دارن میمیرن و هیچ حاصل هم نشد. بعد هم ریشه یابه میکنم، این اصل ریشهش اصلا از یه نفر هست که یه مقداری مشکل داره، مشکل روحی روانی داره، اون مطرح کرده. بعد بزرگانمون گول میخورن بعضا، خرافه خیلی حساسه. حالا رفتم تو بحث نصیحت شما، ما نمیگیم باید عقل رو خدا قرار داد، خدا انگاری عقل کاریست که غرب کرد و غلطه، اما یه چیز انگاری عقلم مهمه که انسان عقل رو ببره در خدمت نصوص دینی، تجربه رو ببره، خلاصه مواظب باشه و الا چیزای در میاد که بعد نمیتونیم دفاع کنیم. مخصوصا دوستان تو روایات دوران ظهور، یکی از آقایون خیلی مشهور میشناسیدش، محترم هم هست، بعد یه روایت رو اخیرا یه کلیپی نقل میکنه که امام گفتن این از فلان قریه مثلا، بعد هایی میگه من حالا اسمشن یادم نیست اون قریه، یعنی یک حالت خرافی میده به قیام حضرت، از علمای تهران. اینا رو باید مواظبت کرد. این جریان یمانی بخشی از همون خرافه هایی است که اینا همین روایات رو میگیرن دیگه، روایات رو میگیرن. یا جریان اخبارگری امروز ما شدید داریم تو فقهمون، اخبارگری شدیده، اشعریگری شدیده تو باورهامون، اخبارگری هی روایت میاره، هی روایت پشت سر روایت. اصلا این روایات ممکنه بعضا سمبولیک بوده، مثلا معنای دیگه ای داره، علی حال باید مواظب بود.
چه آخر این روایت منش چیه؟ مثلا از پایین چه مثلا رو تایید میکنه برای اینجا چه اگه من بودم اون زمان برای صاحب هم دیگه جمعی داشته، من نمیخواد بگی که مثلا وقوع قیام نزدیکه اون موقع، یا میخواد بازم توصیه بکنه با این چه مورد تاییده ولی من بودم سراغ اینا نمیرفتم، یعنی این چیه مفادش؟
یعنی ببینید سوبسید ندید، خود ظاهر عبارت رو معنا کنید. ولا یدفعونه الا الا چی؟ صاحب کن قتلا هم شهدا. اما اینی اگر من زمان باشم لستبقیت و نفسی لصاحب حاضر امر، خودم رو نگه می داشتم.
یعنی توصیه میکنه،
یعنی بله، یعنی نه این که جز قیام نمی شدم ولی خودم رو نگه می داشتم. اما معناش اینه که اینقدر قبول داشتم این قیام رو که می دونستم صاحب داره میاد و سعی می کردم خودم رو محافظت کنم تا صاحب امر رو درک بکنم، نه اینکه جز این قیام نمی‌شدم.
آخه آخه بعضی همین تیکر رو می‌گیرن میگن حالا برفرض میگن مثلا میگه لو اینا باشه، طرف خود عزت داره میگه که من قاتل اینا نمی‌شدم، من می‌رفتم مثلا سن نزدیکه خدا هر مثلا استقلال
حالا بله حرفه نبودم میگیم شرعیشون قطع کنیم. خب اگر این حدیث بعدی رو بخونید دیگه
و توصیف میکنه کسانی که در اطراف ایشون جمع میشن، اصحاب ایشون هستن، که هیچ اتفاق اونها رو از پا در نمیاره، نمیلرزونه، دچار تردید نمیکنه، از جنگ خسته نمیشن، نمیترسن، با خدا تعامل میکنن.
این دیگه کاملا یعنی میتونیم بگیم که بحث جنگ نیست، قیام مسلحانه نیست. حالا این هم که میگه لا یملون من الحرب، میخواد جرأتشون رو بگه، یعنی پای جنگ هم وایسادن، ولی ممکنه اصلا جنگ هم پیش نیاد. به نظرم این حدیث بهتر از حدیث قبلی میتونه دلالت کنه. خب این شیعهاش بخونید تمام باشه. من یه جنگ
در روایت سوم و رب و بعض اصحاب را قال کن تو این عبی عبدالله علیه السلام جالسن از قرع هازه الآیه اوخ بلهم شیطان رقیم فی ادا جا وعد اولا هما به اثنا علیه و عباد لنا اولا هما دو جور دارم اولا هما به اثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید فجاس و خلال دیار و کان وعدا مفعولا فقلنا جعلنا فداک من ها اولا فقال ثلاث مرات هم بالله اهل قوم که مورد خیلی
حمله بعدی به اسرائیل.
روایات شهرام میدونید به شدت هم مشکوکه ها، چه ذمش چه مدحش. روایات شهرها و رضا با خیلی معونه باید باشه.
ده قوم است که از همه شهرها روایتش سنگین تره.
بله دیگه
روایت سنگین هم توش زیاده،
اصلا همیشه مأمن شیعه بوده دیگه. خب این چی شد؟ حالا بگیم که فقط ستایش اهل قومه، بله چیزی نداره این روایت.
آیه شریفه رو بسا اشاره داره که
بله
دو فساد بزرگ بنی اسرائیل و دو کیفری که
بله
اونا داده شدن رو آیه اشاره میکنه. حالا با اینکه مساق این دو فساد و اون دو کیفر چی هستش، اختلاف تفسیر وجود داره، روایات هم تحرم گناهدون هستش، اما در این روایت تفسیر که انجام شده حضرت می فهمن که اون مردمی که گویا چیز هستن باعث کیفر اون متخلفین هستن، اونها اهل قوم هستن که
بر اساس روایت دیگر این مردمان اهل قوم
قبل از قیام
حضرت مبعوث خواهند شد که ذیلش اومده. بله از این رو بر اساس این روایات قیامی مشروع قبل از ظهور حضرت انجام میشه. البته حالا اگه بخواد کسی متن رو خشخاش بذاره، قیام مستلزم تشکیل حکومت نیست، منتها اونا میخواستن بگن که اصلا قیام مشکل داره. بله این بس بخواد باشه دیگه، خسته شدم من. تمام شد شد هفته آیا الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.